ساعت 6 صبح در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام و صبح شما بخیر. من فهیمه خضر هیدری هستم در کنار شما با یک بخش کوتاه خبری از رادیو فردا. ویلیام هیگ از سمت وزارت خارجه بریتانیا کناره‌گیری کرد. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا بار دیگر عصر دوشنبه در وین گفتگو کردند. و مصر پیشنهاد آتش بس بین اسرائیل و حماس از روز سه‌شنبه را داد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا از سمت خود کناره‌گیری کرد. کناره‌گیری آقای هیگ از وزارت خارجه در چارچوب طرح دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای سازماندهی دوباره کابینه انجام می‌شود. ویلیام هیگ که پس از 4 سال ریاست بر دستگاه دیپلماسی بریتانیا پست خود را ترک می‌کند، ریاست مجلس عوام را بر عهده خواهد گرفت. با این حال آقای هیگ اعلام کرده است که قصد ندارد در انتخابات سال آینده پارلمان شرکت کند و از این سمت هم کناره‌گیری می‌کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است که آقای هیگ همچنان در کابینه می‌ماند و دستیار اول نخست وزیر خواهد بود. به گزارش سرویس جهانی بی بی سی، فیلیپ هاموند که در حال حاضر وزارت دفاع بریتانیا را بر عهده دارد، جانشین آقای هیگ خواهد شد. گفتگوهای هسته‌ای دو جانبه میان محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عصر روز دوشنبه در وین برگزار شد. وزرای خارجه ایران و آمریکا از روز یکشنبه چندین بار به طور دو جانبه دیدار و گفتگو کرده بودند. یک دیپلمات ایرانی در وین درباره آخرین وضعیت مذاکرات به خبرگزاری ایرنا گفته است این مذاکرات فشرده، مفصل و محتوایی بوده، اما در محتوا نظرات طرفین تغییر چندانی نکرده و هنوز برای جمع‌بندی زود است. و به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دولت این کشور پیشنهاد داده است که از روز سه‌شنبه بین حماس و اسرائیل آتش بس برقرار شود. بنابر طرح دولت مصر، دو طرف از زمان توافق با این پیشنهاد باید ظرف 12 ساعت آتش بس برقرار کنند و سپس ظرف 48 ساعت به مذاکره با یکدیگر در قاهره بپردازند. قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به قاهره برود. روز دوشنبه اگرچه حمله های متقابل اسرائیل و حماس ادامه داشت، اما با فشار بین المللی از شدت آن به میزان زیادی کاسته شد. منابع فلسطینی شمار کشته شدگان را تاکنون 172 نفر اعلام کردند. اسرائیل نیز دوشنبه گفت یک پهباد را که از غزه وارد آسمان جنوب این کشور شده سرنگون کرده است. این خبر را هم بشنوید که نادین گوردیمر، نویسنده اهل آفریقای جنوبی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. به گزارش رسانه‌های آفریقای جنوبی، این نویسنده و فعال ضد آپارتاید بامداد یکشنبه در خانه‌اش در جوهانسبورگ در سن 90 سالگی درگذشت. فرصتی برای عاشق بودن، سرگذشت پسرم، محافظه‌کار و مردم جولای از آثار شناخته شده خانم گوردیمر است. این نویسنده در سال 1991 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. و کلیسای رسمی انگلستان سرانجام برای اولین بار در تاریخ 500 سالی خود به اسقف شدن زنان رأی داد. این موضوع سالها باعث اختلاف نظر در درون این کلیسا بود. انتظار می‌رود که اولین زن اسقف تا پایان سال جاری میلادی منصوب شود. کلیسای انگلستان حدود 80 میلیون پیرو در جهان دارد. زنان از چند سال قبل حق کشیش شدن را داشتند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در توییتر خود با تمجید از تلاش اسقف جاستین ولبی رهبر کلیسای انگلستان در این زمینه این رأی را اتفاق بزرگی برای کلیسا و برابری جنسیتی خواند. و خبر دیگر این که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفته است سالانه در ایران حدود 220 هزار سقط جنین انجام می شود که 120 هزار مورد آن غیر قانونی است. اما در اینجا 4 دقیقه ساعت 6 صبح در ایران گذشته، دعوت می کنم از شما که شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مرداد قاسم فر باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در این برنامه به مناسبت 50مین سالگرد انتشار ترجمه سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر مدرن انگلیسی، با بهمن شعله‌ور مترجم این کتاب گفتگو خواهم کرد. درست 50 سال پیش در ایران نسخه کاملی از ترجمه شعر سرزمین هرز، شاهکار تی اس الیوت شاعر انگلیسی، برنده نوبل ادبیات به زبان فارسی منتشر شد. ترجمه ای تحسین شده از بهمن شعله‌ور، شاعر و نویسنده ای که سالهاست ساکن آمریکاست. به همین مناسبت از او دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. اما نخست بشنویم سطرای آغازین سرزمین هرز رو با صدای مترجم اثر بهمن شعله‌ور.
تبسین مرده. آوریل ستمگرترین ماه هاست. گلهای یاس را از زمین مرده می رویاند، خواست و خاطره را به هم می آمیزد و ریشه های کرخت را با باران بهاری بر می انگیزد. زمستان گرممان می داشت. خاک را از برفی نسیانبار می پوشاند و اندک حیاتی را به آبندهای خشکیده توشه می داد. تابستان غافلگیر من می ساخت. از فراز اشتانبرگسه با رگباری از باران فرا می رسید. ما در شبستان توقف می کردیم و آفتاب که می شد به راهمان می رفتیم. به هفگارتن و قهوه می نوشیدیم و ساعتی گفتگو می کردیم. بینگر کاین روسین ستم آن لیتاوند اخت دویچ. و وقتی بچه بودیم و در خانه آرستوک به سرمویم می ماندیم، او مرا با سرطمه بیرون می برد و من وحشت می کردم. می گفت ماری ماری محکم بگیر و سرازیر می شدیم.
خیلی خوش آمدین آقای شعله‌ور به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا. شما عنوان یکی از مترجمان ناماشنای شعر به ویژه سرزمین هرز تی اس الیوت که در سال 1943 به وسیله شما بازگردانده شد، ترجمه شد. البته پیش از شما هم ترجمه دیگری بود، اما
جمله سرزمین هر... پیش از اون تنها ترجمه بود، ترجمه قسمت اولش بود که در مجله صدف چاپ شده بود، فقط در حدود 4-5 صفحه شده. اونم یه گرفتاریه داشت. ترجمه کامل بود.
ترجمه سرزمین ویران که پی رازی، حمید عنایت و چنگیز مشیری سال 1334 تو جنگ هنر و ادب، بله، دفتر اولش چاپ شده بود.
همینطور در روز مجله صدف،
بله. و اما در سال 1343 به هر حال ترجمه شما درآمد که اول بارم در مجله آرش منتشر شد و بعد انتشارات نیل در تهران منتشرش کرد. من به عنوان اولین پرسش میخوام از شما اینو بپرسم که آیا واقعا آنچه که رایج هست و گفته میشه که شعر اساساً ترجمه ناپذیره، از نظر شما چقدر این قول درسته؟
والا بستگی به شعر داره. بعضی شعرها، اونم مثلا شعر سفید که وزن و قافیه نداشته باشه، راحت‌تر میشه ترجمه بشه. ولی گرفتاری در زبان، هر زبانی مختصات خودش رو داره و شعر توی اون زبان مفهومش رو پیدا میکنه. در نثر هم همینطور هست، ولی در شعر خیلی بیشتره. مثلا شعر آدمی مثل ییتس رو اصلا ترجمه دارم میکنه مسخره است، اصلا یه چیز دیگه ای خواهد شد. و فیتزجرالد هم با تمام این هایهویی که کردن شعر خوبیه، ولی شعر خیام نیست. و شعر اصولا خیلی به مختصات همون خود اون زبان ارتباط داره. بعضی هاش میشه کرد، بعضی هاش اصلا نمیشه کرد.
خب همینطور که شما گفتید، بعضی شعرها هستن که مبتنیان بر مثلا جناس لفظی صوتی، اینها به هر حال ترجمه ناپذیرن و ترجمهشون بسیار مشکل هست. یا وقتی که از قراره که از زبان مبدأ به زبان مقصد بره، به جناس‌های مختلف لفظی یا معنایی ممکنه برسه. اما در مجموع با این موقعیت دشواری که مترجم در برابر شعر داره، اساسا شعر غیر زبان خودش داره، آیا بیشتر درآوردن لحن شعر مهمه در این یا در آوردن مفاهیم شعر؟
والله این رو سعی باید بشه که هر دو در بیاد دیگه، هر دو در بیاد. و من فقط رو تک تک اشعار میتونم بگم که این شعر خوب ترجمه شده یا این شعر خوب ترجمه نشده، یا این شعر قابل ترجمه است یا این شعر قابل ترجمه نیست. مثلا شما فکر کنید که حافظ رو 17 تا حافظ شناس دانشگاه کمبریج بعد از سالها مثلا 10-15 شعر حافظ ترجمه کردن که مثلا اونها مثلا یه شعرش هست که گشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. که نظر من زبان حافظ افتاد مشکل ها، اصلا حسن حافظ هم میگه زبونش گاهی مثل درست همون زبون کوچه و بازاره. اما اینا مثلا قدمه ترجمه کردن مثل باز سیستم فیتزجرالد But then all rude awakening. بدونین یه نظر خود اونا بگن که خیلی ترجمه خوبی ولی حافظ نیست. زبون حافظ اصلا نیست. Rude awakening زبون فیتزجرالد نه زبون حافظ. و اونا تا زبون خوب باشن.
به هر حال بعضی از شعرها رو میشه برگردون. بعضی شعرها که مبتنی بر زبان هستن، مبتنی بر موسیقی هستن، مبتنی بر اصوات هستن یا طبیعت خاص آن زبان، اینها تقریبا غیر قابل ترجمن. مترجمین باید چیکار کنن؟ به نظر شما آیا به همین دلیل لزومی نداره سراغ ترجمه این نوع اشعار رفت اساساً؟
خود مسائل هاست که جز شعر رو جز زبون اصلیش نمیخونم و به همین دلیل من 5-6 تا زبون یاد گرفتم که فقط شعر رو در خود زبون اصلی میخونم، برای که به زبون دیگه که میخونم اصلا متوجه نمیشم که میگم من شعر خیام و فیتزجرالد رو حتی پهلو به پهلو میذارم، نمیتونم بگم که این ترجمه کدوم رباعی خیامه. حتی ترجمه های خوبی مثلا دانتر مثلا ترجمه های جور با جوری ازش کردن، تنها ترجمه ای که از همه بهتره آخرین ترجمه است که به زبان نثر کردن. تمام کسایی که اصلا به زبان شعر ترجمه کنن و قافیه بهش بدن فلان کنن خراب کردن. باز با وجود این برای لذت بردن و من فقط باید ایتالیایی شو بغل دستش بذارم، ایتالیایی رو بخونم تا خوب انگلیسی شو درک بکنم. من خودم از شعر مدت ها صرف نظر کردم. یک بار شاملو پیش من بود و خیلی دیپرس بود و گفتش که بیا من کار نکنم میمیرم، گفت بیا بشینیم با هم شعرهای تو رو فارسی ترجمه کنیم. گفتم با وجود که افتخاری برای من تو بخواین کار بکنیم ولی قابل ترجمه نیست، یعنی من بکنم اون ترجمه که میکنیم ترجمه اون شعری که من گفتم نیست، یه چیزی که خواهد.
خب اگه حالا بخوایم برگردیم به هر حال به یک نمونه اینی که خودتونم انجامش دادین، مثلا همین سرزمین هرز الیوت که تقریبا تعداد زیادی ترجمه ازش در نیم قرن گذشته ما در دست داریم، چه فرایندی رو شما طی کردین در برخورد با این اثر دشوار اساساً به در خود زبان انگلیسی هم دشوار خان؟
خب لذت زیادی از خود شعر برده بودم و این رو هم اگر به اصطلاح خواهش دوستان تا آواز و شاملو نبود شاید این کار هم نمی کردم. ولی خب شعر خیلی خوبیه، شعر قشنگه، شعر جالبیه و در ایران سالها راجعش صحبت کرده بودم. مثلا گفتم اون حتی قسمت کوچیکی که دوستا ترجمه کردن در مجله صدف اصلا حتی متوجه نشده بودن که این زبون شعر زبونهای مختلفیه، یعنی زبون محاوره‌ای، زبون شاعرانه است. مثلا یه جاش که میگه که دارم دو نفر حرف میزنم، میگه تو کوهستان آدم احساس میکنی که آزادی. اینو فکر کردن که این باید حتما شاعر نشن، در کوهستان احساس آزادگی میکنی که اصلا ارتباطی به اون خط نداره. و همین دلیل فکر نمیکنم تونستم قسمتهای بعدیشو ترجمه کنم، برای اینکه آسونتر نیست اون قسمت اول بود. در ایران همش ترجمه صحبت میکردن و کسی راستی درست شعر رو نمیدونست که موقعی این شعر رو من ترجمه کردم یه شب با آل احمد و سیمین بودیم. آل احمد برگشت به سیمین گفت جوون مشکل الیوت رو حل کرد. یعنی برای خیلی آدمایی که مثل آل احمد که علاقه داشتن روی سرزمین حرف بزنن ولی اصلا نخونده بودن نمیتونستن بخونن، چون با تمام صحبت ها فرانسه بودن خیلی خوب نبود مطلقا، برای اون این مشکل حل شد. یعنی با خوندن این مشکل حل شد و برای خیلی های دیگه اینجور شد. ترجمه هایی که بعد از اون شده من خیلی هاش میشناسم که خیلی هاش بسیار مهمل و مزخرفن، خیلی هاشون غلط ترجمه کردن. با وجود که وقتی ترجمه قبلا وجود داشته باشه قاعدتا باید بتونن بقیه اینو بهتر بکنن.
در این کار الیوت یکی از موفقیت هایی که شما دارید در این کتاب و مختصات ترجمه شما برای سرزمین هرز که میتونه برای سایر مترجمین هم یک سرمشقی از این بابت باشه، زبانی است که پذیرای لحن چندگانه سرزمین هرز، تکثر زبانی درونی این شعر رو تونسته نشون بده، تضادهاش و تنافرهاش که نهفته است در درون شعر تونسته اینا رو منعکس بکنه.
بله و اون وقت میدونی شما وقتی شعر به زبان لاتین نوشته شده خیلی راحت تره. مثلا در زبان انگلیسی وقتی الیوت نمیدونم آلمانی میذاره، فرانسه میذاره، لاتین میذاره، این چون نحوه نوشتن زبان راحت تره. ترجمه که ما میکنیم یهو هر بار زبان عوض میشه یه چیز دیگه عوض میشه. به همین دلیل من مثلا تمام قسمتایی که به زبان خارجی بود زبان خارجی نوشتم و زیرش فقط ترجمه کردم.
الان 50 سال میگذره از ترجمه سرزمین هرز به وسیله شما. اگر شما الان بخواید دوباره بنشینید و سرزمین هرز رو ترجمه بکنید، آیا تغییرات زیادی در اون خواهید داد و آیا چه خواهید کرد که در گذشته نکردید؟
تنها تغییری که من موقعی که این چاپ مجددش رو سرزمین کرد که 2-3 جا غلط چیزی بود، چون ترجمه تفسیر این رو خود تاباز کرده بود و 2-3 جا یه دو غلطایی بود که اصلا من نمیدونم چجوری وارد شده بود. یا مثلا معلوم بود که کسی اشتباه لپی کرده. من فقط اون 2-3 تا غلط رو تفسیر کردم و هیچ تغییر دیگه توش ندادم. فکر نمی‌کنم هیچ وقت بخوام بکنم، برای اینکه همون احساس کاملی که از اون موقع داشتم رو دامش بشتم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با بهمن شعله‌ور به مناسبت 50 سالگرد انتشار برگردان فارسی سرزمین هرز نوشته تی اس الیوت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه هفتگی مرور کتاب همراه بودید. تا هفتگی بعد.